أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعيه مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم، ولا يكفي عدم تأخر مؤد الأمارة مثلا مع تأخر قيامه. این مطلبی از تتمه بحث گذشته مربوط به حالت چهارم از حالات دهگانه علمی اجمالی مونده بود که اینو خدمت دوستان متعرض بشیم، وارد بحث جدید بشیم. ببینید، اگر خاطرتون باشه گفتیم برای انحلال حکمی علم اجمالی سه شرط باید فراهم باشه. برای اینکه این قاعده منجزیت علم اجمالی زائل بشه و انحلال حکمی محقق بشه، باید سه شرط وجود داشته باشه و این سه شرط اگر تحقق داشت علم اجمالی دیگر منجز نیست. سومین شرطی که بیان کردیم این بود که نباید اون اماره یا اصل منجز بعد از حدوث علم اجمالی قائم بشود، بلکه باید قیام اماره یا اصل منجز قبل از حدوث علم اجمالی باشد یا مقارن و معاصر با علم اجمالی. این رو به عنوان شرط سوم ذکر کردیم و توجیهش رو هم ذکر کردیم در جلسه گذشته، که اگر بخواد این اماره یا اصل منجز بعد از حدوث علم اجمالی قائم بشه، علم اجمالی منجزه و میشه از مصادیق دوران علم اجمالی بین القصیر و الطویل، یا دوران جامع بین الفرد القصیر و الفرد الطویل، از اون سنخ میشود که قبلا گفته شد این فرض دوران هم از جمله فروضی است که علم اجمالی درش منجزه. اینی که اینجا میخوایم بگیم در حقیقت بسط و توضیح بیشتری است در باب شرط سوم انحلال حکمی. میخوایم بگیم که برای انحلال حکمی کافی نیست که مفاد و مؤدای اماره متقد دمه بر حدوث علم اجمالی باشه، بلکه حتما باید قیام اماره متقدمه بر حدوث علم اجمالی باشه. ببینید، فرق است بین زمان قیام اماره یک و زمان مؤدای اماره دو. بین این دو فرق است و نباید این دو رو با هم خلط کرد. فرض کنید اماره قائم شده است بر نجاست اناء آبی. این اماره‌ای که بر نجاست اناء آبی قائم شده یک زمان قیام داره، یک زمان مؤدا. کی این اماره قائم شد بر نجاست اناء آبی؟ همین ساعتی که خدمت شما هستیم، ساعت 8 مثلا. مؤدای این اماره چیه؟ نجاست این اناء است از ساعت 4 مثلا، 4 ساعت قبل. پس زمان قیام 8، زمان مؤدا 4. لزوما این دو یکی نیستن. اماره الان قائم شد بر اینکه این ظرف از ساعت 4 نجس بوده. اینجاست که میبینید زمان مؤدا مقدمه بر زمان حدوث اماره است یا قیام اماره است. ایشون میفرماید که در شرط سوم انحلال حکمی اونی که لازمه این است که زمان قیام اماره یا اصل منجز متأخر از زمان حدوث علم اجمالی نباشه، کافی نیست زمان معدا متأخر نباشه. خب حالا اینجا میخوام توضیح بدیم. فرض آن است که اول علم اجمالی محقق شده باشه و بعد اماره یا اصل منجز قائم شده باشد، اما مفاد و معدای این اصل یا اماره منجز مربوط میشه به قبل از حدوث علم اجمالی. مثلا بند ساعت 5 علم اجمالی پیدا کردم به نجاست یکی از این دو انا، ساعت 8 اماره قائم شد مبنی بر نجاست اناء آبی از ساعت 4. ایشون فرماید اینجا انحلال محقق نمی شود، علم اجمالی منجزه، شما موظفید از هر دو اناء اجتناب فرمایش ایشون. علت کاملا مشخصه. ببینید منجزیت از زمان قیام محقق میشه، یعنی زمان تحقق منجز زمان قیام اماره یا اصل، نه زمان معدای اماره یا اصل. پس از لحظه قیام منجز منجز محقق می شود و اون چه که باعث می شود علم اجمالی از تنجیز بیفته تحقق منجزه، و تحقق منجز هم از حیث زمان مقارن با قیام اماره یا اصل منجزه. لذا از لحظه ای که اماره یا اصل منجز قائم بشود منجز محقق شده، تعارض بین الاطراف شکل گرفته و عرض بکنم خدمت رو اینجور بگم، از وقتی که اماره یا اصل قائم بشود از همون لحظه است که منجز محقق شده، و باید ببینیم که آیا این منجز قبل از حدوث علم اجمالی بوده است که موجب انحلال بشه، یا بعد از حدوث علم اجمالی بوده که موجب انحلال نشود و فرض رو ببره در دوران بین القصیر و الطویل. خب بس تقریبا روشنه دیگه، حالا چون فتمه بحث گذشته است ممکنه واسه بعضی از دوستان هم مبهم باشه جهت تعطیلاتی که فیما بین بوده یا اینکه حاضر نبودن در جلسات گذشته، در تطبیق سعی میکنیم توضیح بدیم. خلاصه کلام این است که رکن سوم قاعده منجزیت وقتی مختل میشه که قیام اماره یا اصل مؤمن قبل از حدوث باشه، دیگه بخواد بعد از حدوث این منجز قائم بشه کافی نیست و رکن سوم تمام و همچنان علم اجمالی منجز محسوب میشه. خیلی خوب،
این
موقع
اماره
دیگه
فقط اصل منجز خیلی جاید میکنه، یه
طرفش که اماره اومده باشه. شما فرض کنید که علم اجمالیتون دیروز حادث شد، منجز شما امروز نسبت به اناء آبی، اینجا اصل مؤمن در یک طرف تعارض میکنه و اصل مؤمن در طرف دیگر، طبق شکل اول رکن سوم علم اجمالی منجزه. حالا بخونیم روشن میشه. و من هنا با اون توضیحاتی که ما قبلا دادیم که اگر بخواید منجز رو متأخر از حدوث علم اجمالی فرض بکنید، علم اجمالی مردد بین القصیر و طویل میشه. و من هنا یعرف، از همین جا فهمیده میشود، ان انهدام رکن ثالث بالمنجز شرعی، این که رکن سوم با منجز شرعی منهدم بشه منوط و مرهونه و عدم تأخر نفس منجز از علم اجمالی است، این که مؤخر نباشد نفس منجز از علم اجمالی، یعنی یا مقارن علم اجمالی باشد یا مقدمه بر علم اجمالی. منجز میشه همون اماره یا اصل منجز. ولا یکفی عدم و تأخر معد الامارت، مثلا کافی نیست که معدای اماره مثلا که مثلا میگه در مقابل معدای اصله، اونم میتونه باشه. مع تأخر قیامه ما، کافی نیست معدای اماره مقدم باشد متأخر نباشد، در حالی که خود قیام اماره متأخره. این کافی نیست، یعنی کافی نیست برای اختلال و انهدام رکن سوم. کافی نیست برای انهدام و اختلال رکن سوم. و ذالکه، یعنی این عدم کفایت، از این جهته که سقوط علم اجمالی از تنجیز در حالات قیام منجز شرعی در بعض اطرافش که در مثال ما شد اناء آبی. انما هوه، این سقوط، هوه به سقوط برمیگرد، به سبب منجزیت شرعی است به یکی از دو شکل سابق. این به احتسیقتین سابقتین، اگه به سقوط بزنید برمیگرده به اون دو شکلی که محققین در باب رکن سوم داشتند، که یکی مربوط میشد به محقق ناینی و اتباع او، و یکی هم مربوط میشد به محقق عراقی و اتباع او. به این دو برمیگرده. اما خب میشه این به احتسیقتین رو بزنیم به منجزیت، بگیم به سبب منجزیت شرعی به یکی از اون دو شکل گذشته. وقت به یکی از این دو شکل گذشته، یعنی اینکه حالا یا مقدم باشه یا مقارن و معاصر، دو شکل میشه فرض تقدم منجز شرعی و فرض معاصرت منجز شرعی با علم اجمالی، با حدوث علم اجمالی، میشه این. بنابراین به احتسیقتین سابقتین، یا متعلق است به سقوط، علم اجمالی ساقطه به یکی از اون دو شکلی که برای رکن سوم برشمردیم، یک نحوه سقوط مبتنی بود بر شکلی که محقق ناینی ارائه کرد و یک نحوه سقوط مبتنی بود بر شکلی که محقق عراقی ارائه کرد، یا اینکه این به احتسیقتین در حقیقت برمیگرده به اون دو شکلی که برای منجزیت شرعی ذکر شد، که حالا میخواد این منجزیت شرعی به جهت تقارن با حدوث علم اجمالی موجب سقوط منجزیتش شده باشد، یا به سبب تقدمش. چون قضیه سه شکل داشت: تقدم، تقارن و تأخر. ول منجزیت لا تبدع، منجزیت آغاز نمی شود الا از هنگام قیام اماره یا جریان اصل. از کی اصل جاری کردید؟ ولو ممکنه این استصحاب نجاست از ساعت چهار باشه، استصحاب نجاست از ساعت چهار باشه، اما چون استصحاب رو الان شما اجرا کردید در اناء آبی، الان دانستید اناء آبی مسبوق به نجاست قطعی بوده است و فعلا نجاستش مشکوکه، پس مجرای استصحابه، این معدای استصحاب ولو از ساعت چهار در حقیقت استصحاب شده، چون جریان استصحاب ساعت هشته و حدوث علم اجمالی ساعت پنج حسب اون تصویری که قبلا ارائه کردیم، انحلال محقق نمیشه، علم اجمالی میشه مردد بین القصیر و طویل. این نکته ایست که مربوط به انحلال حکمی است. اما قصه در انحلال حقیقی متفاوته، قصه در انحلال حقیقی متفاوته. ببینید در انحلال حقیقی مهم نیست که اون علم به فرد قبل از علم اجمالی به جامع تحقق داشته باشه یا بعد از علم اجمالی به جامع، این اصلا مهم نیست. تقدم این علم اجمالی بر علم تفصیلی یا تأخر این از اون هیچ اهمیتی ندارد. مال انحلال حکمی. اونی که مهمه و مورد توجه و عنایت است در بحث انحلال حقیقی این است که علم از جامع به فرد سرایت کند. همین، یعنی به واسطه تحقق علم تفصیلی به فرد و اینکه بدانیم اون نجاست در این فرد خاص یعنی اناء آبی محقق شده، دیگه علم بر جامع متوقف نماند، به فرد سرایت کند. و این اتفاقی است که شکل قهری میفته. همین که شما علم تفصیلی به فرد پیدا کنی، به طور ناخودآگاه، به طور قهری، علم اجمالی شما منحل میشه به این علم تفصیلی، به انحلال حقیقی. مهم نیست که این علم تفصیلی شما متأخر باشد از علم اجمالی یا مثلا هر دو مقارن اتفاق بیفته. به محض اینکه علم تفصیلی در کنار علم اجمالی قرار گرفت، دیگر علم اجمالی باقی نیست، منحل میشه به علم تفصیلی. خب بخونیم. والمنجزیت لا تبدأ الا من حین قیام الاماره. منجزیت آغاز نمی شود مگر از حین قیام اماره، ساعت 5، یا جریان اصل منجز. سوا، حالا چه میخواد مؤدای این اماره یا اصل مقارن باشه با قیام اماره. مثلا ساعت 8 اماره قائم شده بر نجاست اناء آبی از ساعت 8، اینجا میشه مقارن. زمان قیام همون زمان مؤداست. یا اینکه مؤدا سابق باشد بر قیام اماره. مؤدا نجاست ساعت 4، اما زمان قیام اماره ساعت چنده؟ 8. مهم نیست که زمان مؤدا کیه، اونی که مهمه زمان قیامه. یعنی اگر قیام مقدم بر علم اجمالی باشد، مانع منجزیتش میشه، و اگر مؤخر باشه، علم اجمالی بر منجزیتش باقی است. و بالمقارنه، با مقایسه بین انحلال حکمی که اینجا شرح دادیم، شرحناه و هنا، و انحلال حقیقی که در مبحث قبلی یعنی حالت سوم شرحش دادیم، یظهر آشکار میشه که انهما، این دو انحلال، مختلفن در همین نقطه. در همین نقطه، در انحلال حقیقی زمان تحقق علم تفصیلی مهم نبود، اما در محل بحث زمان تحقق اماره مهمه که انحلال حکمی است. زمان تحقق اماره مهمه که بعد از حدوث علم اجمالی باشه. فبینما العبره فی انحلال حکمی، توضیح خودش میده، در حالی که معیار در انحلال حکمی به عدم خبر العبره است. عبره و اعتبار به این است که مؤخر نباشد نفس منجز شرعی، یعنی قیام اماره یا قیام اصل، از علم اجمالی، در حالی که اونجا این شرطه. نلاحظ ان العبره فی الانحلال الحکمی کانت، عبره و معیار در انحلال حکمی کانت، به ملاحظت جانب المعلوم تفصیلی و عدم تأخرهی ان زمان المعلوم الاجمالی. اینجا شرط متفاوته در حالت انحلال حقیقی. مهم نیست که علم تفصیلی اول محقق بشه یا علم اجمالی، اما مهمه که معلوم به تفصیل مؤخر از معلوم به اجمال نباشد، مؤخر از معلومه بل اجمال نباشد. این مهمه. مثلا قبلا گفتیم در بحث‌های گذشته، شما اگر بدانید اجمالا که ساعت 4 یکی از این دو اناء نجس شد، بعد بدانید که ساعت 8 اناء آبی نجس شده تفصیلا، اینجا معلومه بالاجمال مربوط میشه به ساعت 4، معلومه به تفصیل مربوط میشه به ساعت 8، انحلال محقق نمیشود چون این یک نجاست دیگری است غیر از اون. مهم است که از حیث زمان معلومه به تفصیل متأخر نباشد از معلومه بالاجمال، همونطور که مهم است متقدم نباشد، باید هر دو منطبق باشند بر هم، باید قابلیت داشته باشه که معلومه بالاجمال منطبق شود بر معلومه به تفصیل با توضیحاتی قبلا دادیم. پس خلاصه کلام در انحلال حکمی نگاه به زمان حدوث اماره یا اصل به تعبیر دیگر به زمان قیام این دوست کار به معدا نداریم، در حالی که در انحلال حقیقی نگاه به معدای علم تفصیلی است، معلومه به تفصیله، کاری به زمان حدوث علم تفصیلی نداره. دقیقا قضیه برعکس میشه. ملاحظ ان العبره فی الانحلال الحقیقی کانت، این معیار ابره، کانت به ابره برمیگرده، ضابطه و معیار به ملاحظت جانب المعلوم تفصیلی. زمان علم تفصیلی که کی حادث بشه مهم نیست، معلومه به تفصیل شما چیست؟ نجاست همون موعدی است که اجمالا میدونستی محقق شده یا نجاست بعد از اونه؟ به ملاحظت جانب المعلوم تفصیلی و عدم تأخر این معلوم تفصیلی از زمان معلوم اجمالی، صفحه 396 کاملا توضیح دادیم. و ذالک میخوره به این ان العبره فی الانحلال الحقیقی، به ملاحظه المعلوم تفصیلی، اینکه ابره به ملاحظه معلوم تفصیلی است، ابره به عدم تأخر معلوم به تفصیل از معلوم الاجماله، از این جهته که میزان و معیار انحلال حقیقی سرایت العلم من الجامع الى الفرد، این است که علم از جامع به فرد سرایت کند، و این سرایت علم از جامع به فرد لازمه قهری انطباق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی است. خلاصه بحث‌های دو صفحه قبل واف تفسیر انطباق معلوم اجمالی، عبارتون اخراش میشه مصداقیت این نسبت به آن. این به چی میخوره؟ معلوم تفصیلی. آن به چی میخوره؟ معلوم اجمالی. اون منطبق بر این باشه، یعنی این مصداق آن باشد، برعکس میشه. ولا دخل لتاریخ العلمین فی ذلک، مهم نیست که علم شما کی محقق شده باشه تفصیلا یا کی محقق شده باشه اجمالا، این که زمان علم کی باشه اصلا مهم نیست. فمتا مجتمع العلمان، پس به محض اینکه این دو علم با هم جمع بشن، فمتا مجتمع العلمان ولو بقاءن، ولو اینکه یکی در فرض دیگری باقی مانده باشد، یعنی چی؟ یعنی قبلا حادث شده باشه علم اجمالی شما مثلا، بعد علم تفصیلی شما به وجود بیاد، اینجا حدوث علم تفصیلی مقارن میشه با بقاء علم اجمالی. علم اجمالی از ساعت 4 بود، علم تفصیلی از ساعت 8 محقق شد، معلومه به تفصیل با معلومه به اجمال کاملا منطبق است، مطابقت داره، قابلیت داره که این مصداق اون محسوب بشه، منتها خب حدوث علم تفصیلی مقارن شد با بقاء علم اجمالی تا این لحظه. اینجاست که با هم جمع میشن. همزمان میتونید بگید من هنوز علم اجمالی باقیه، در این حال علم تفصیلی هم به دست آوردم. و حصل الانطباق المذکور، این و حصل عطف بر اجتماع است، وقتی که این دو علم با هم جمع بشن و انطباق مذکور، انطباق مذکور یعنی چی؟ بفرمایید. معلوم اجمالی منطبق بر تفصیلی باشد. حصل جواب متا، حصل الانحلال الحقیقی، البته ایشون میگه با هم جمع بشن اما اجتماعشون آنن ماست، به محض اینکه اون علم اجمالی با این علم تفصیلی قرین بشه، منحل به این میشه، دیگه باقی نمیمونه. یعنی یه خودشو از دست میده، حالت اسیدو باز دارن کردن، این که بیاد دیگه اون نیست، خونسا میکنه اون رو. خب این هم از این. الحالت الخامسه اشتراک علمین اجمالیین فی طرفن. حالت پنجم مربوط به این می شود که ما دو علم اجمالی داشته باشیم و این دو علم در یک طرف مشترک باشه. ببینید رفقا، شما علم اجمالی داشته باشید که از این دو انواع آبی و قرمز نجسه، در این حال علم اجمالی داشته باشید که یکی از این دو انواع آبی و سبز هم نجسه. چند علم اجمالی اینجا هست؟ دوتا. اما این دوتا در یک طرف مشترکه. کدوم طرف؟ اناء آبی. اناء آبی از یک طرف متعلقه این علم اجمالی است، از طرف دیگه متعلق اون علم اجمالی است. اجمالا میدانم که قطره ای بول در یکی از این دو اناء آبی یا قرمز چکی، در این حال اجمالا باز میدانم که قطره دیگری از بول در یکی از این دو اناء آبی یا سبز چکید. خب اینجاست که دو علم اجمالی مجزا وجود دارد. سوالی که اینجا مطرح میشه این است که آیا اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف میتواند موجب شود این دو علم اجمالی یا لااقل یکی از این دو علم اجمالی از منجزیت بیفته، دیگه منجز نباشه، یا نه؟ برای که بحث دقیق تر انجام بشه، ایشون بحث رو روی دو فرض میبرن. دو فرض. ببینید این دو علم اجمالی از حیث زمان حدوث یا معاصرند یا معاصر نیستند، یکی بر دیگری مقدمه، یا هر دو علم اجمالی شما همزمان با هم پدید آمده، مشغول تماشای این سه انا بودید، اتفاقا ترشح بولی از سوی آزاده صورت گرفت و شما دیدید که دو قطره از بول او همزمان افتاد در این سه انا، یک قطره افتاد توی یکی از اناهای آبی و قرمز و یک قطره هم افتاد توی یکی از اناهای آبی و سبز، آبی این وسط، قرمز اون و سبز این و یه همچین فرضی. مثلا شما همون لحظه برای شما چند تا علم اجمالی حاصل میشه؟ دوتا. فرضش مشکل اما خب محال نیست، میشه تصویرش کرد. خب تو این حالت که این دو علم اجمالی با هم حادث بشن، شکی نیست که هر دو منجزند و نمیشود هیچ کدوم رو به نفع دیگری از تنجز انداخت. هر کدام از این دو را بخواهید بر دیگری ترجیح بدید، از باب ترجیح بلا مرجح مردود خواهد. خلاصه کلام این که یک طرف علم اجمالی در یک علم اجمالی میشه محل تردد جامع مربوط به اون علم، در علم اجمالی دیگر همیشه محل تردد جامع مربوط به این علم، لذا منجز به هر دو علم اجمالی می شود و هر دو تکلیف معلوم بالاجمال خود را، هر دو جامع خود را در این طرف منجز می کند و شما را وادار می کند نسبت به ارتکاب این طرف احتیاط داشته باشد. اما اگر رفقا یکی از این دو علم اجمالی بر دیگری مقدم باشد، بند دیروز اجمالاً دانستم یکی از این دو اناء آبی یا قرمز نجسه، امروز دانستم یکی از این دو اناء آبی یا سبز نجسه، اون مال دیروز، این مال امروز، آیا اینجا می شود گفت این علم اجمالی متأخر دیگر منجز نیست؟ دیگر منجز نیست؟ می شود چه چیزی گفت یا نه؟ به جهت علم اجمالی پیشین و سبقتی که این علم اجمالی دارد در تنجیز، دیگه نوبت به منجزیت علم اجمالی پسین یا لاحق نمیرسد. میشه هم چیزی گفت یا نه؟ برخی ممکن است بگویند که بله اینجا دیگر علم اجمالی متأخر منجز نیست. چرا؟ علت آن است که علم اجمالی متأخر رکن سوم خودش رو به هر دو شکلی که برای رکن سوم برشمردیم از دست داده. ببینید رکن سوم دو شکل داشت. شکل اولش این بود که باید جریان اصل مؤمن در هر طرف تعارف کنه با جریان اصل مؤمن در طرف دیگر. در اینجا اصل مؤمن در اناء آبی در طرفی که منجز به علم اجمالی سابقه اساسا جاری نخواهد بود، به جهت تعارضی که این اصل مؤمن در علم اجمالی پیشین پیدا کرده. از اونجایی که اناء آبی در علم اجمالی پیشین در مقابل اناء قرمز قرار گرفت و اصل مؤمنی که در اون جاری بود با اصل مؤمن جاری در اناء قرمز تعارض کرد، دیگر اناء آبی مشمول اصل مؤمن نیست، دیگه مشمول اصل مؤمن محسوب نمیشه. اینجاست که اصل مؤمن در اناء سبز که طرف مختص علم اجمالی دومه بدون هیچ گونه معارضی جاری خواهد بود. بدون هیچ گونه معارضی. روشن عبارت؟ به بیان دیگر دیروز که علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء آبی و قرمز داشتی، اجمالاً می دانستید که از این دو اناء نجسه، اصل مؤمن در هر طرف می خواست جاری بشه، طرف دیگر هم می آمد جلو و تقاضای اصل مؤمن داشت، لذا کار به تعارض می کشه. اما حالا که شما علم اجمالی جدیدی به نجاست اناء آبی یا سبز پیدا کردید، اساساً اناء آبی از حیث اصل مؤمن ادعایی ندارد، چون شانس خود رو قبلا در علم اجمالی پیشین از دست داده است. به جهت تعارض دیگر مجرای اصل مؤمن محسوب نمی شود. لذا هیچ گونه ادعایی اناء آبی نسبت به اصل منجز ندارد و کار رو کاملا واگذار میکنه به اناء سبز و اصل مؤمن در اناء سبز بدون هیچ گونه معارضتی جاری است و اینجاست که رکن سوم قاعده منجزیت به شکلی که محقق نائینی ترسیم کرده بود مختل میشه. یعنی دیگه تعارضی در علم اجمالی دوم محقق نمیشه. این از این. طبق شکل دوم رکن سوم که ابتکار محقق عراقی بود هم میشود گفت که این رکن مختله، از این جهت که اون طرف مشترک یعنی اناء آبی منجز شده به علم اجمالی پیشین و یک چیز وقتی منجز شد به یک منجزی قابلیت تنجز جز مجدد به منجز دیگری را نخواهد داشت. نمی شود اون رو همچنان منجز کرد، دو مرتبه و دوباره منجز کرد به یک منجز جدید، که اگر ما چنین بکنیم تنجیز المنجز محسوب میشه که قبلا گفتیم محال. لذا علم اجمالی نمیتواند تکلیف معلوم بالاجمال خود را علا فرض تحققش در اناء آبی منجز کنه، چون اناء آبی قبلا منجز شده. و همین جهت این علم اجمالی که علم اجمالی متأخر مقصود هست، رکن سوم خود را حتی بنابر تفسیری که محقق عراقی ارائه کردن از دست می دهد و دیگر منجز نیست. شالا که مطلب روشنه. الخامسه بذاری تطبیق میکنیم، در تطبیق مطلب بیشتر جا میفته. اشتراک علمین اجمالیین فی طرفین، این طرف میشه چی؟ اناء آبی در یک طرف. قد یفتر از ان احد طرفی العلم الاجمالی اناء آبی طرف فی علم اجمالی آخر، دو طرف مختص برای هر کدوم از این دو اناء قرمز و سبز یک طرف مشترک هم هست. دو حالت داره، اگر این دو علم و امکان علمانه متعاصرین، اگر این دو این چی؟ این دو علم اجمالی، اگر این دو علم اجمالی متعاصر باشند، هم اصل باشند، این حالت اوله، فلا شک فی تنجیزه ما معا، هر دو منجزه، فلا شک فی تلقی، این تلقی عطف بر تنجیز، عطف تفسیری بر تنجیز، شک نکنید که دریافت میکند، تلقی یعنی دریافت کردن، دریافت میکند طرف مشترک یعنی چی؟ اناء آبی. چی رو دریافت میکنه؟ تنجزه مفعول تلقی، دریافت میکند تنجز را از هر دو علم معاصر معن با هم. این هم از این. چرا؟ لأن مرجع العلمین الى العلم. ببینید ممکنه چه اشکالی پیش بیاد و اون این است که به هر حال اناء آبی منجز به دو منجز شده و وجود دو منجز بر یک منجز محاله، نمی شود یک شی به دو علت بفرمایید منجز بشود. در پاسخ به این اشکال ما اینجور عرض میکنیم، در پاسخ به این اشکال اینجور عرض میکنیم که این دو علم اجمالی معاصر در واقع دست به دست هم میدن، یک علم اجمالی جامع هر دو را تشکیل میدن، یک علم اجمالی جامع هر دو. در مثال اون سه انا که میدانیم یا قطره بول چکیده در اناء سبز یا آبی، یا چکیده در اناء قرمز یا آبی، در واقع اگر خوب دقت بکنید شما یک علم اجمالی دارید به این که یا اناء آبی نجس است یا اون دو اناء سبز و قرمز نجسند. علم اجمالی داریم که یا اناء آبی نجسه یا اون دو اناء سبز یا قرمز نجسه. خب همه تصویر سخته، بذار اینجور بگیم، اگه اون دو قطره بول هیچ کدوم تو اناء آبی نچکیده باشه، هیچ کدوم در اناء آبی نچکیده باشه، یعنی یک قطره در اناء قرمز چکیده باشه، یک قطره در اناء سبز چکیده باشه، این یک حالت قضیه. حالت دیگر قضیه این است که اون دو قطره بول هر دو در اناء آبی چکیده باشه، هر دو در اناء آبی، اون دو قطره که یکیش منشأ علم اجمالی اول بود دیگری منشأ علم اجمالی دوم، هر دو در بفرمایید اناء آبی چکیده باشه، این هم میشه حالت دیگر. همینجا اگه استوب بزنید کاملا مشخص شد علم اجمالی شما یک طرفش میشه ثبوت دو تکلیف در اون دو اناء، علاوه فرض این که اون دو قطره هیچ کدوم در اناء آبی نچکیده باشه، یا ثبوت تکلیف است در خصوص اناء بفرمایید آبی شرط آن که اون دو قطره بول در اناء آبی چکیده باشه. خب حالا یک سوال، اگر یکی از این دو قطره در اناء آبی چکیده باشه، قطره دیگر در اناء سبز، یعنی یکی در طرف مشترک چکیده باشه دیگری در طرف مختص، این یه حالت مسیح است. یا یک قطره بول در اناء قرمز چکیده باشه، دیگری در آبی. این اینجوری نیستش که بگیم هیچ کدام یا هر دو، بلکه یکی در آبی، دیگری در تعبیر دیگه، یکی از این دو قطره در طرف مشترک و دیگری هم در یکی از دو طرف مختص. حالا چی؟ در واقع با قضیه سه حالت پیدا میکنه. حسب واقع فقط اینا آبی متعلق تکلیف باشه، این یکی. دو، این که فقط اون دو طرف مختص متعلق تکلیف باشه، این هم دو. سه، این که اناء آبی و یکی از این دو اناء سبز و قرمز متعلق تکلیف باشه، یعنی طرف مشترک با یکی از دو طرف مختص متعلق تکلیف باشه. خب اگر خوب دقت کرده باشی، علم اجمالی شما چند طرف خواهد داشت؟ سه طرف. این علم اجمالی سه طرف داره، که یا میدانید تکلیف در اناء آبی محقق شده، حالا یا فقط منحصراً در اناء آبی، یا در اناء آبی با یکی از طرفین مختص، یک. یا اینکه تکلیف در هر دو طرف مختص محقق شده، در هر دو طرف مختص محقق شد. واضح شد اون سه طرف رو تبدیل میکنیم به دو طرف. نه، چرا؟ شما یه اجمالا میدانید تکلیف در اناء آبی محقق شده، حالا مهم نیست که یا منحصرا فقط در اناء آبی محقق شده باشه، اونجایی که هر دو قطره در اناء آبی چکیده باشه، چه اونجایی که یک قطره در اناء آبی چکیده باشه و یک قطره در اناء دیگر چکیده باشه. به هر حال اناء آبی چی میشه؟ نجس میشه. اناء آبی متعلق تکلیف میشه، طرف مشترک متعلق تکلیف میشه، این یک. یا این که میدانید این دو طرف مختص متعلق تکلیف هست، دو تکلیف هر کدام در یکی از این دو طرف دست نشسته، که این حالت مربوط میشه به اون حالتی که اون دو قطره هر کدام در غیر اناء آبی چکیده باشد، یکی در قرمز دیگری در سبز.
شبه اونجاست که اگر ما دیگه با همین تکلیف در اناء آبی ما نجس شده، اناء آبی به کنار گذاشته میشه.
تفصیلا که نمیدونیم که. ببینید گفتم قضیه سه صورت داره، تو مطلب بگم قضیه سه صورت داره، تصویر کنی. تکلیف سه صورت داره، یک، اون دو قطعه بول هر دو در اناء آبی چکیده باش، یک. دو، از اون دو قطعه بول یکیش فقط در اناء آبی چکیده، دیگریش در اناء آبی نچکیده. این شد چی؟ شد دو. سه، از اون دو قطره بول هیچ کدام در اناء آبی نچکیده، بلکه اون دو قطره در دو اناء دیگر که سبز و قرمزن چکیده. شد قضیه چند حالت؟ سه حالت. دیگه قضیه که نمیشه، که میشه؟ قضیه نمیشه. یا اون دو قطره هر دو در اناء آبی چکیده، یا هیچ کدوم در اناء آبی نچکیده، یا تنها یکیش در اناء آبی چکیده. اگه خوب به این حالت دقت بکنی، شما یک علم اجمالی خواهید داشت با دو طرف، یک، یا اناء آبی متعلق تکلیف است، قطره بول درش چکیده، این یک حالت. خب خود این فرض دو حالت از اون سه حالتی که تصویر کردیم و در بر می‌گیره. اونجایی که هر دو قطره بول در اناء آبی چکیده، این یک، و اونجایی که یکی از این دو قطره در اناء آبی چکیده، این هم دو. در هر حالت چه دو قطره چه یک قطره، برای تعلق تکلیف به اناء آبی کفایت میکنه. پس اون دو احتمال رو که درش انعابی بی نصیب نبود، هر دو رو برگردونی به یک فرض، این که انعابی متعلق چی باشه؟ تکلیف. به اون احتمال سوم. احتمال سوم چیه؟ این که اون دو قطره هر کدوم در طرف مختص علم اجمالی چکیده باشه، یکی در اناء سبز، یکی در اناء قرمز. پس قضا آبی در هیچ کدوم از این دو علم اجمالی اون طرفی نیست که فعل واقع درش تکلیف محقق شده. این هم میشه حالت دید. در واقع شما اینجا اجمالا میدانید یا تکلیف در بناء آبی هست، یک حالت، یا نهایت اگه تکلیف در اناء آبی نباشد، یعنی نه دو قطره که حتی یک قطره هم درش بول نچکیده، پس قطعا اون دو قطره در دو اناء دیگر چکیده. روشن شد؟ پس یا میدانید اناء آبی مصابه به بول است، حالا یا به دو قطره یا به یک قطره، از همین جهت میشه متعلق تکلیف. یا اگر این نباشه، این نباشه یعنی چی؟ یعنی اون اناء آبی نه درش دو قطره و نه حتی یک قطره بول چکید. اینجاست که یقین میکنید اون دو قطرهی که دیدید چکید در اون دو اناء دیگر چکیده است. قطره اول در اناء قرمز، قطره دوم در اناء سبز. پس حالا که اناء آبی متعلق هیچ تکلیفی نیست، مصاب هیچ بولی نیست، لاجرم باید دو تا تکلیف فرض بکنیم در اون دو اناء قرمز و سبز، یکی بابت قطره ای که در اناء قرمز چکیده، یکی قطره ای که در اناء سبز چکیده. به بیان دیگر علم اجمالی میگه یا آبی یا قرمز، یا آبی یا سبز. اگه قرار باشه آبی درش هیچ قطره ای نچکیده باشه، علم اجمالی اول میگه پس در قرمز چکیده، علم اجمالی دوم میگه پس در سبز چکیده. طرفین مختص خود رو متعلق به تکلیف میکنه، لذا عبارت آقای سعد اینجا کاملا دیگه معلوم میشه. خب ایشون نگفتم، خب بوده ما گذاشته دیگه، ما باید میشه توضیح بدیم. مهم نیست که دو قطره در اناء آبی چکیده یک قطره، همین که چکیده باشه متعلق تکلیف میشه اناء آبی. لأن مرجع العلمین، ریشه هر دو علم برمیگرده به علم، به ثبوت تکلیف واحد در طرف مشترک، یک تکلیف در اناء آبی، یا دو تکلیف در دو طرف دیگر، دو تکلیف در دو طرف دیگر. این هم از این، یعنی دو طرف مختص، دو طرف دیگر میشه دو طرف مختص. حتی عبارت خیلی یاری نمی کنه، من حق رو به شما میدم، عبارت جوریست که انگار که فرض رو برای این گذاشته که یا هر دو قطره در اناء آبی چکیده، هیچ کدوم از این دو قطره در اناء آبی نچکیده، در طرف های مختص، یعنی قرمز و سبز چکیده. بله، این رو ذهنیت رو ایجاد میکنه، اما واقعیت قضیه این است که اینجور نیست و اون فرض هم هست. در واقع اگه عبارت بخواد درست باشه به عقیده حقیر، باید اینجور بگیم که مرجع علمین به این است که یا علم داریم به ثبوت تکلیف در طرف مشترک، کلمه واحد رو باید حذف کنیم، چون تکلیف واحد فقط مال فرضی است که هر دو قطره در آبی چکیده باشه. اینجا یک تکلیف بیشتر بر عهده مکلف نمیاد، با اون هم وجوب اجتناب از اناء آبی. یا دو تکلیف در دو طرف دیگه، او تکلیفین فی طرفین الاخرین. و اما اذا کان احدهما سابقا علی الاخر، اما اگر یکی از این دو علم اجمالی سابق بر دیگری بود، فقط یقال ان العلم المتاخر یسقط عن المنجزیه، میگن اون علم متأخر، علم امروز که بین الانائین عرض بکنم آبی و سبز بود حسب فرض، این از منجزیت ثابته به جهت اختلال رکن سوم به هر دو شکلش، به هر دو صیغش، اما به صیغت الاولا صیغه ناینیه و ذالک به تقریب ان طرف المشترکه، ذالک به چی میخوره؟ اختلال. و ذالک به تقریب ان طرف المشترکه یعنی ناهابی قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا، دیروز به جهت اینکه طرف علم اجمالی بود اصل مؤمن رو از دست داد. حالا امروز دیگه ادعایی خواهشی نسبت به اصل مؤمن نداره. به تعارضه، به تعارض متعلق به سقط هست، ساقط میشه ازش اصل مؤمن. به جهت تعارض اصول ناشی از علم اجمالی سابق که میشه علم اجمالی دیروز، فالاصل فی الطرف المختص بالعلم الاجمالی متأخر، اصل در طرف مختص به علم اجمالی متأخر، یجری بلا معارض، که این میشه اناء سبز در مثال ما. اناء سبز یقین نمی کنی که اون یکی پاکه، یقینا میتونید مجرای اصل قرارش بدید حسب این ادعا، اینکه یقینا در یک طرف اصل مؤمن جاری است، غیر از این است که یقینا این طرف پاک باشه.
یعنی که
یقین داریم که تعارض پیش نمیاد. حالا این حرفی سایصد نقدش میکنه، حالا نقدشون ولی که نسهی نقدشون رو برای مدعا نمیشه. شکل اول، شکل اول معیارش تعارض الاصلین بود. و اما به صیغت ثانیه که صیغه عراقی است، مربوط به محقق عراقی، صیغه دوم رکن سوم، و ذالک یعنی این اختلال، این اختلال ذالک به چی میخوره؟ اختلال. بالا هم داشتیم و ذالک به تقریب ان طرف المشترک قد سقط عنه، اون ذالک هم میخوره به اختلال. این اختلال به این تقریب است که ان طرف المشترکه قد تنجز بالعلم السابق، منجز شده به علم سابق. تو چاپ های ما سرکش به اصطلاح جیم رو زیر تشدید گذاشته شده کسره، اینو حتما ببرید بالای تشدید که بشه چی؟ بشه فتحه. تنجزه از باب تفعل، اون طرف مشترک قد تنجزه، منجز شده به علم سابق. اون طرف مشترک میشد چی؟ اناء آبی. این منجز شده به علم دیروز، پس نمیباشد این علم متأخر، علم امروز، صالحاً خبر لایکون لمنجزیت این طرف مشترک، نمیتونه منجز این طرف مشترک باشه چون قبلا منجز شده، تنجیز منجز ممکن نیست. فهوه ازن لا یسلح، این فهوه این علم اجمالی متأخر، این علم اجمالی متأخر صلاحیت ندارد که منجزه، منجزه معلوم خود باشد. قبلا گفتیم معلوم از دید محقق عراقی در علم اجمالی واقع، او معتقد است علم اجمالی علم به واقع، صلاحیت ندارد این علم اجمالی تنجیز کند واقع معلومش را، متعلق علمش را، علا کل تقدیر، نمیتونه بنابر هر دو تقدیر، چه علا تقدیر این که این معلوم در این طرف محقق شده باشه یا علا تقدیر این که این معلوم در اون طرف محقق شده باشه منجز کنه. به تعبیر دیگه نمیتونه معلومش را علا تقدیر تحققش در طرف مشترک منجز کنه. چرا؟ چون اگر در طرف مشترک بخواد این تکلیف واقعا تحقق داشته باشه، اونجا واقعا ثابت باشه، این طرف مشترک منجز است به علم اجمالی پیشین، و چیزی که با علم اجمالی قبلا منجز شده مثل چیزیست که با اماره یا اصل منجز شده. همونطور که تنجیز منجز در اماره و اصل گفتیم ممکن نیست، در اینجا هم که منجز به مجموعی سابقه شده است، تنجیز ممکن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.